أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آدم وقتی به این دنیا میاد مثل بسته های موم، یه مجموعه موم، معمولا نالوش داد به صورت گرد باشه، هر جوری باشه، نساخته، بعد هم از یه ببخشید نفس اگه لوله‌ای باید عبور کنه. حالا مثلا فرض کنید یه لوله هشم زلی، این باید ساخته بشه به جوری که از اون لوله بتونه عبور کنه. اگر همون جور بمونه اصلا از اون لوله عبور نمی کنه. اگه شیش زلی شده باشه از اون لوله عبور نمی کنه، فشار داره. اگه ساخته شد مثلا هشت زلی ساخته شد، به صورت هشت زلی ساخته شد، خب به راحتی عبور میکنه. این دستورات شرعی که حاجا مثلا یه بخشی از مسئله هاشو گفتن، اگه آدم دقیق طبق اینا معامله میکنه، دقیق طبق دستور مرجعش مثلا خمس میده، دقیق نماز میخونه، دقیق اخلاق رفتار همه چیش دقیق طبق دستور باشه، این آدم ساخته میشه اونطوری که از اون لوله بتونه. مثال بود اما واقعش اینه. اگه آدم درست ساخته نشه، حالا این یه جاشه، عبور از اون ما میگیم، حالا گفتیم لوله، یعنی از کانال مرگ، از دروازه مرگ سخت میشه. سختش چجوریه؟ اینجا قابل ادراک نیست اون درجه سختی، چون وقتی آدم تن و تنش رو زمین موند، اونه که از این عالم میخواد بره، تن که نمیخواد از این عالم بره، که تن از روی خاک میره زیر خاک، این باز تو همین عالمه، سابقا خاک بوده دوباره خاک میشه، این تو همین عالمه. اما اونه که میخواد عبور کنه و بره توی عالم بعدی، اون روح آدمی اگر ساخته دقیق نشده باشه به زحمت میفته. نقل کردن که تو داستانه روزهای گذشتن براتون عرض کردیم، حضرت عیسی علیه السلام آمدن بالا سر یه قبری، مثلا رسمشون این بود که نوک پاشون رو میزدن به این قبر، مرده از میان قبر زنده بر میخواست. مثلا گفتم که چند وقت تو مردی؟ او 400 ساله. هنوز تلخیش توی ذائقم هست. 400 سال گذشته هنوز تلخیش. اگه آدم طبق دستور ساخته شده باشه، ساختمان ساختمان دقیق و صحیح باشه، اون وقتش شادمانیش میشه. از لحظه مرگ شادمانیه تا ابد. تو ایام روزه های محرم خوندیم، گفتن که بر سر حوض کوثر میاد، یه جامی از حوض کوثر می نوشد، شیرینیش، خوشیش، حالا به زبان بنده، شیرینیش، خوشیش و سیرابیش تا ابد بمونه. این خاصیت اون عالمه. بنابراین آدم هرچی دقیق تر چرس کنم سخته، هرچی دقیق تر عمل کنه، هرچی دقیق تر عمل کنه که ساختمانی رو که داره میسازه، که هر کاری آدم داره میکنه داره خودشو میسازه، هر کاری آدم داره میکنه داره خودشو میسازه، این ساختمانش دقیق تر باشه، شادمانی های از لحظه مرگش تا ابد بیشتر خواهد. برازم هفته پیش داستان سعد بن معاذ رو عرض کردیم که شهید بود، چی بود، چی بود، چی بود، پیغمبر باهاش اینجور رفتار کردن، گفتن که الان چنون فشارش داد، یه جاش کج بود، اخلاقش تو خونش تند بود، اخلاقش تو خونش با زن بچهش تند بود، اونجا گیر کرد. حالا گیر که ما میگیم، ما لفظ گیر داریم، گفتن که توی قبر اینقدری میذارن، همه رو میذارن توی قبر اینقدری، جنون فشارش داد که. حالا قدیما میگفتن که شیری که از مادر خورده بود مثلا، حالا مثاله، بنابراین آدم هر چی مؤدب‌تر باشه، مؤدب‌تر باشه، ساختمان وجودی صحیح‌تره، دقیق‌تره، مناسب‌تره با اون راهی رو که می‌خوایم بریم. راه هم آقا یه جا که نیستش که ول می‌کنن که آدم‌ها که بگن فقط ما یه فشار دم مردن بعدم ولت می‌کنی. بعدم وقتی میذارن توی تابوتی که از خونه آدم میبرن، مثلا یا از بیمارستان آدم میبرن، اونم خودش یه داستان داره. بعدم میذارن روی سنگ شستشو، اون داستان داره، اون آبی که میریزن داستان داره، هی همش داستان داره. اگه آدم کج و کلش نتونسته باشه، نتونسته باشه در طول زمان عمرش مثل بنده، نتونسته باشه خودشو درست کنه اونطور که شایسته است شده باشه. ما یه سفر کربلا مشرف بودیم به نظرم، نه بخشید عمره بود به نظرم، در بازگشت فکر میکنم با یه کاروان دیگری همراه بودیم. اون کاروان، حالا تقریبا میگم چون دقیق شدم نیست، اون کاروان یه مجروح شیمیایی همراه داشتن. که مثلا با فاصله های اندک مثلا از چیز استفاده کنه، از این چیزهای ماسکای مثلا اکسیژن استفاده کنه. مامورین پلیس سعودی مثل شمر اجازه نمیدادن. بدون اون فنانم حرفشون درست بود، یه چیز گاز مثلا اکسیژن شما میخوای همراه برو توی هواپیما، خوب خطرناکه. یه جوری بد رفتار میکردن، خیلی بد. این حال دوستان ما مثلا دو نفر بودم که حالا یه مقدارم زبان بلد بودم، هرچی هم بر رفتن نشد، تنها کسی که در این حادثه لبخند میزد خود مریض بود. طول زمان مریضی که حالا 20 سال مریضی کشیده، مریضی شبان روز، این شده بود خوب، خیلی خوب شده بود. من که خودم ها که میخوام مقایسه کنم با اون کشیچ، کس دیگه هم یادم نمیاد دیده باشم اینقدر خوب، که من میگم این آماده شده بود برای عبور از همه اون کانال ها، از همه اون یه مرد بزرگی بوده که من حالا اسم نمیبرم چون داستانش هم خیلی روشن نیست برام، دقت کنید. سابقا چراغ نفتی ما داشتیم، برقی نبود که، چراغ نفتی بود. مثلا تو همین اتاق روزه ما که این یه بخشیش اینه اینجا هست که الان هست، یه اتاق روزه یه ذره بزرگتر بود. مثلا تو این دوتا چراغ میذاشتیم، احتمالاً گردسوز بود، حالا این رو قاعدتا یک کمی دیدین. گاهی مثلا دو فیتیله بود، یعنی دو تا فیتیله داشت بر روشنی. یه چراغای بود به نام لامپا، این فقط یه دونه چیز داشت، این کوچکترین بود تو اینایی که لوله لامپا فکر میکنم که انقدر عربت حالا دستمان گردی کافی نداره. گفته بودن ایشون در مرگش، مرد بزرگی بود، زحمت کشیده بود، زحمت کشیده بود، مثلا باورم هم نمیشه ها، اما حالا چیکار کنه، گفته از این لوله لامپا برش دادن، یه جاش کم بوده، کجاش مثلا اگر آدم مطابق شد، هرچی عمل میکنه مطابق، اخلاقش هم مطابق، که ببخشید اخلاقای ما اصلا از دائره بحث بیرونه، چون اصلا بحث اخلاق نداره. یه حرفای خیلی بدی زن پیغمبر، این زن یه حرفای خیلی گرون میزد، خب چی کار میکرد پیغمبر؟ تحمل. یکی از اخلاقای ما، حالا زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، تحمل کنه، زنشو تحمل کنه. مثال رو زنش تحمل کنه، اگه اینو بتونه به درستی به آخر برسونه، خب الان شما یه بخشی از وجودت مطابقه، این عبور میکنه، این به راحتی عبور میکنه از اون سختی های. خیلی سختتون شد باشه. سلامات بفرست. سلام. متاسفانه حرفایی که عرض شد اینا واقعیت داره، متاسفانه واقعیت داره. حالا چی کار کنیم؟ انشالله شما میایین توی روزه حضرت ابا عبدالله علیه السلام یه قطره اشک، فقط یه قطره اشک درست از چشمتون میریزه میاد رو صورتتون، خدا همه اون کجی کولگی ها رو میبخشه. این هم هست، از این هم داریم. حالا که کی میرسه به این؟ یه ذره در مورد حضرت زین العابدین علیه السلام که چند روز پیش نقل های شهادتشون 4-5 تا نقله، یکیش 25 مثلا 29 تو این ماه چند تا نقل داره که ایشون 12 شهید شدن، یا مثلا فرض کن 15 بوده یا مثلا 25 بوده. اینا حالا در حسد ماه به یک معنا متعلق به حضرت زین العابدین علیه السلام هم هست، حالا علاوه بر اینکه متعلق به پدر بزرگوار ایشان هست، متعلق به خود ایشان هم هست. دو سه جلسه هم فکر میکنم که در مورد ایشان سخن عرض شد. حالا در تتمه بحث ما، حالا انشالله این حرفا که حالا عرض میکنیم انشالله اون تلخی های اون صحبت قبلم از خاطر شما ببره، با خیال راحت بریم خونه، طبق معمول باز بریم بخوابیم و بخوریم، هیچ دست نخوره. این هی براتون از کم پیغمبر میفرمود اگونه که من میدونم شما بدونین، احتمالا امیرالمومنین نمیفرمود اگه اونه که من بدونم شما میدونین میدونستین مثلا فلان. حالا بگذاریم، بید امام یه وظیفه نسبت به زمان خودش داره. هر امام، هر امامی یک وظیفه نسبت به زمان خودش داره. این عبارت رو امیرالمومنین در مورد رسول خدا به کار بردن، فرمودن طبیبون، در مورد ایشون فرمودن ایشون یک طبیبه. فقط فرقش اینه که قدیما از این نمونه ها بود، یه حکیمایی بودن که مثلا از این ده میرفت تو اون ده، یه پیله ور داشتیم که جنس میبرد از این ده به اون ده، یه طبیبای اینجوری هم شاید داشتیم که از این ده به اون ده میرفت و مثلا مقداری دوا همراهش بود، در کوله بارش دوا بود و مریضای اون ده رو مگه نمیشد که دستشون نمیرسید به جایی که اینقدر مریض، اگه خودشون چیز عقلشون میرسید اگه نمیرسیدم این درد رو میکشید تا دنیا بره. قدیم اینجوری بود دیگه، حالا یه ذره هنوز دهات ما هست، کسی نیست مثلا به دادشون برسه. خب فرمون طبیبون دوارون، در مورد پیامبر امیرون فرمون طبیبون دوارون به طبهی، این کوله بار داروهاش رو کولشه، از اینجا میره به اونجا، از اینجا میره به اونجا، اینطوری بود. بلند میشد میرفت توی قبائل یا یه قبیله جدیدی میرفت میشست باهاشون صحبت میکرد، یا قبائل که به حج می آمدن تقریبا شد همهشون تا می تونستن حج می آمدن، حالا یه گروهشون می آمدن یا همشون مشکل بود بتونن بیان، اما یه گروهشون حداقل می آمد. وقتیش حضرتش می آوردن توی خیمه، اینا باشون صحبت می کردن، قرآن می خوندن، دعوت به اسلام می کردن، مثلا از این حرف. یعنی طبیبون دوارون به طبهی. حالا میخوایم عرض کنیم که ائمه همه طبیبن، حالا دیگه دوار نیستن اونا. دقت کن، معمولا ائمه طبیبایی هستن که در حداقل یه دوری در ام القرای عالم اسلام زندگی میکنن. مثلا حضرت موسی بن جعفر سالهای درازی در بغداده، حالا تو زندانه یا غیر زندان. امامای بعد مثلا تو سامرا بودن. یه سری در ام القرا، یعنی پایتخت اسلام، در پایتخت اسلام. حالا طبیب زمانه، دقت کنید، این طبیب زمان خودشه. مثلا الان مردم یمن گرفتار وبا هستن، خب اونجا که داروی مثلا تا اون که نباید ببریم، که اگر کسی طبیبه داروی وبا میبره اونجا، که حالا این بدتر از هر چیز تمام کشور یمن محاصره است، به اجازه ورود هیچ چیزی نمیدن. کار ندارم، در صورت طبیب زمان خودشه. اون هفته به نظرم براتون عرض کردیم که یه مشکلی در زمان ایشون حاکمه، در همه زمان ها بوده اما حالا در زمان ایشون حاکمه و خیلی سخته، مشکل جهله. نه مردم سواد و خوندن نوشتن ندارن و دارن، از اون نهضتی که پیامبر ایجاد فرمود در دورانه که در مدینه حضور داشت، ایشون کوشید که مسلمان ها با سواد بشن، مثلا به اصطلاح زمان ما یه نهضت سواد آموزی ایجاد فرمود در شهر مدینه، برای که مردم که قرآن بهشون یاد بدیم، قرآن رو از رو بتونه بخونه و همشون بتونن قرآن رو بنویسن، قرآن نوشته تو خونشون داشته باشن. وقتی تو 10,000 تا خونه که تو این شهره مثلا قرآن نوشته وجود داره، بعدها دشمن به این قرآن نمیتونه کاری بکنه. اون اینم کار داره ها، با این قرآن هم کار داره، اما نمیتونه. حال با این قرآن کار داره اون دشمن معاویه، معاویه با این قرآن هم کار داشت اما نمیتونست کاری دیگه بکنه. با این قرآن نمیتونست کاری بکنه، یه جاهای دیگه باید خراب کنه، اون جاهای دیگر خراب میکرد. خب در هر صورت پیامبر میکوشید که مسلمان ها با سواد بشن، نوشتن و خواندن بیاموزند و این انجام شد، کوشید. ببینید، دقت کنید، چیزی نیست که یک امام، یک پیامبر، یک ولی خدا بخواهد و نشود. یه طرحی داره پیامبر، یه هدف و نقشه‌ای داره پیامبر، نمیشه. همین چیزی نباید. در اصل ایشون طرح دارد برای اینکه قرآن بماند، قرآن به سلامت بماند، مردم مسلمان با سواد بشن، این کارو کرده. حالا متاسفانه ما اطلاعاتمون خیلی دقیق نیست، اما در صورت به صورت جمعیت زیاد با سواد داریم، در صورت این مونده. اما اونی که مردم نسبت بهش جاهلن، نسبت به دینشون جاهلن. چرا؟ اینم عرض کردم، اون آقایان کوشیدن، هیچ کسی، دقت کنید، هیچ کسی کلمات پیامبر را نگوید، ننویسد. هرچی نوشته بود گرفتن به آتش کشیدن، اینو عرض کردیم. از مواریث معرفتی پیامبر، از تعلیمات پیامبر چیزی برای بعد نماند. تا چند سال آقا؟ تا 25 سال، تا دوران حکومت امیرالمؤمنین. تا امیرالمؤمنین بر مسند حکومت نشست. ببینید اونا رو عرض کردیم، حکومت امیرالمؤمنین قصف کرده بودن، نه خلافت. چون خلیفه پیغمبره، کارای خلافتیش هم، وظایف خلافتش رو هم انجام میده، هیچ هم کم نمیذاره، نمیتونه کم بذاره. مثل که به پیغمبر بگن دهنتون هیچی نگو، امکان نداره، اصلا نمیشه. مثلا از خدای متعال دنیا رو کن فیکون میکنه که ایشون بتونه حرف بزنه، حرفشو به مردم برسونه. امام همینجوره، اون کاری که به عنوان خلیفه برایشون وظیفه بوده، واجب بوده، انجام داده. خلافت رو نتونستن بگیرن، نمیشده بگیرن، اصلا نمیشده بگیرن. چی رو گرفتن؟ حکومت رو گرفتن. خب اگه ایشون بر مسند حکومت نشسته بود، عالم گلستون شده بود. اما خب حالا نذاشته. مردم تنبلی کردن، کوتاهی کردن. خطبه های پیغمبر رو براتون عرض کردم دیگه. تو سفر حجۃ الوداع 6 بارشون خطبه عمومی خونده. در خطبه های عمومی فرموده من 12 تا خلیفه دارم، نشونی ها و خصوصیاتشون اینجوره. روز قدیر خم من نفر اولش مشخص کرد. حالا مردم مخصوص خب عدستشون رفت. اون بهشتی که میشد روی زمین، خدای متعال میتونست روی زمین ایجاد کند. تو زمین که بهش نمیشه، زمین خصوصیت خودشو داره. اما حالا خدا تا اونجا که میشه میشد ایجاد کنه. زمان پیغمبر یه شهر، یه کشور امنه، کسی مال کسی را نمیبره، اگه ببره میگیرنش. یه نفر با یه نفر دشمن بود، بخشید او پدرشو کشته بود. این وقتی است که پیغمبر در شهر مدینه، یک کسی پدر یک کسی رو کشته بود. اون بنده خدا که پدرش کشته شده بود، اون کشنده رو توی مثلا تاریکی گیر آورد و کشت. هیچ کم خبر نداره. خب رفت دیگه، دست رفت. هم امنیت الان لطمه گیر دیده، هم خونون پامال شد رفت. این توی شهرک قبا، توی ده قبا اتفاق افتاد. پیغمبر صبح فردا از مدینه اومدن قبا، رفتن تو مسجد. مردم میگن یه چیزی شده، یه حادثه اتفاق افتاده، مثلا فلانی برو فلانی رو بیار. کشنده رو اینم فهمید که چی شده، خبر رسونده، جبرئیل خبر رسونده. التماس درخواست، آقا من دست از مسلمانی بر نداشتم، مثلا هوا هوس، فرض کن هوای انتقام پدر، از این حرفایی که تو عربیت و توی قبائل مثلا چیه، این بر من غلبه کرد. نه اینکه من از مسلمانی در بر. همینجا قصاص شد، بایم سوار شدم برگشتم. شهر امنه، اما نه که زور که نیستش که، یعنی کسی نتونه گناه بکنه. اما حالا این میخواستن، خدا میخواست که این ادامه پیدا کنه. امن بمانم، همه آگاه بشن، همه باسواد باشن، تو همه خونه ها مهربانی باشه، در همه مغازه ها مثلا گرون فروشی نباشه، مثلا یه شهر نمونه. حالا نخواستم مردم کوتاهی کردن، عرض که اون آقایونم مطلقا دهنا بسته، نه کسی چیزی از پیغمبر بنویسد نه بگوید. اگه کسی میخواد چیزی بگوید به نفر خاص مراجعه کنه. دو نفر سه نفر داشتن، مال خودشون بود، اونا حرفایی رو که مصلحت نبود نمیزدن. مثلا اگر میپرسید از اون آدم ها، کسی دیگه نباید پرسید، از اون آدم میپرسید که آقا در رکوع مثلا چند تا سبحان الله بگیم، او اجازه داشت بگه سه تا سبحان الله و او میدونه چیز دیگه ای نباید بگه، علاوه نباید بگه. خب این دوره 25 سال طول کشید تا امیرالمومنین بر مسند نشست. امیرالمومنین اون بخش های ممنوعه رو به بازار آورد. باز براتون عرض کردم یه میدانی بود در کوفه به نام کناسه، این چندین هزار نفر جا میگرفت. من احتمال میدم که اونجا نماز جمعه میخوندن. امیرالمومنین در خطبه که بر مردم هست قسمشون داد. اینا عیناً در کتابهای درجه اول اهل سنت هست، اینه که عرض میکنیم قسمشون داد که هر کس بوده در قدیر خوم همراه پیغمبر آنچه ایشان فرموده شنیده بلندشه بگه. 30 نفر از اصحاب پیغمبر، دقت کنید، همه که اصحاب نبودن که، بخش بزرگشون مسلمانای بعد بودن، زمان پیغمبر رو ترک نکردن، کوفه ایرانیان زیاد بودن، اونا قدر امیرالمومنین میدونستن نه اونا. در صورت این 30 نفر برخواستن، 12 نفرشون از صحابه برجسته بودن. صحابه برجسته بودن یعنی چی؟ یعنی در جنگ بدر شرکت داشتن. اینا عنوانشون صحابه برجسته بود. برخواستن، گفتن که ما در قدیر خم بودیم که پیغمبر فرمود من کنتم مولا مثلا چی؟ 2 نفر تا 6 نفر هم گفتن. حالا 2 نفرشون دیگه مسلمه، اینا بر نخواستن. یکی زید بن ارقمه که در جریان امام حسین تو مجلس مثلا چی؟ بنظرم عبیدالله بنا شد حرف زد. یکیش هم انس بن مالکه. انس بن مالک عنوانش این است که میگه من خدمتگزار پیغمبر بودم، من 10 سالم بود، مادرم اورد در خانه پیغمبر، گفت آقا ما مالی نداریم که فدا شما کنیم، این بچه‌م باشه خدمتگزار خونه شما باشه. خب ادعای خودش ها. بعد این میگه من 10 سال خدمت پیغمبر بودم، 10 سال خدمت پیغمبر خدمت میکردم. یه داستان هم داره، داستان پیغمبر یه روزی یه کسی از همسایه ها مثلا یه غذای خوبی پخته بود آورده بود هدیه خدمت پیغمبر، غذا رو که گذاشتن ایشون فرمود خدایا بهترین خلق خودت را بیاور اینجا که با من هم غذا بشه. تا این دعا رو کرد در زدن، این آقای فلان رفت دم در امیرالمومنین. گوخی نمیشه که، من دلم میخواد یکی از قومخشای ما باشه، از قبیله ما باشه. گفت آقا پیغمبر کار دارن نمیتونن شما رو بپذیرن. امیرالمومنین رفت، یه دقیقه پیغمبر نشستم، خدایا بهترین خلقت رو بفرست که با من هم قضا بشه. باز مثلا یه دقیقه بعد امیر رو در زد، باز انس رفت دم در که آقا پیغمبر مشغولم کار دارم نمیتونم شما رو بپذیرم، تشریف ببرید. رفت تشریف بردن. بار سوم دعا کرد. خیرم هم اول میگفتی، اشکال به پیغمبر ما داریم، اول میگفتی. تا در زد فرمود که کی انس که تو میبینم در میزنه. میگم خب مگه در اولو نشنیده بودی؟ خب که اتفاقی نبود، این داستان اتفاقی نشد که من یه چیزی گفتم و اتفاقا هم علی رد میشد و ما در زد. اینطوری نبود. من سه بار دعا کردم، هر سه بار علی اومد، هیچ کسی دیگری نیومد. اینو این آقا نقل کرده، همین آقای انس نقل کرده. حالا چرا اون روز حضرت هم بودن انس تو هم بودی توی روز قدیر خون، چرا بالا نشدی بگی که منم بودم و شنیدم؟ آقا من پیر شدم. حالا حساب میکنیم، ایشون میگه که 10 ساله بودم من اول هجرت، الان سال چندمه؟ 35مه مثلا، 36مه، 37مه، نه همین اواخره، 38مه. 38م با 10 سال چقدر میشه؟ 48 سال. من پیر شدم، فراموش کردم. فرمود اگر دروغ میگویی گرفتار برسی بشی که هیچ چیز هرچی رو بنده میپوشونی نشه پوشوندش. به اون یکی هم مثلا زیده مرحوم آقای امینی 6 نفر رو نام برده که به 6 نفر فرمودن، حالا اوناشون از من یادمم نیست، این 2 نفر به اون فرمودن که به نظرم فرمودن که یه غم قصه ای بگیری که هیچ وقت خوب نشه. اون بیچاره همیشه عمر قصه دار بود، اینم بر از تمام صورتو گرفته، ناگزیر از این چیزا صورتشو میپوشوند. خب چوبه دروغ گفتنشو میل نداشت بگه، جزء اون حزب بود، میل نداشت در مورد امیرون سخن بگه. ببینید در تمام 25 سالم یک بار یه نفر سخن از قدیر خم نگفته، یک بار یه نفر صحبت از قدیر خم نکرده. اتفاقا خود امیرالمومنین هم از قدیر خم سخن نگفت. اون چرا؟ داستان فدق رو که میدونیم، حدیث گفتن که پیغمبر فرمود که ما هر چی مال داریم بعد از ما صدقه است. نمیشه درستش کرد، نشد درستش کنیم دیگه. حدیث درجه اول از راویه، درجه اول مثلا در کتابای درجه اول، نمیشه کارش کرد. هر چی شما بگی، بس اینکه در مقابل حدیث قدیر اینا حرفی نزنن، خرابش نکنن، چون اگه میگفتن خراب میشد. بزرگترین خلفای اسلام گفتن این نه خیر نبوده. بس اینکه اینو نگن هیچی نگفتن. 25 سال، حالا 25 سال گذشته، دوران حکومت امیرالمؤمنین بعد از جنگ صفین، یعنی دیگه اواخر عمر امیرالمؤمنین، اینو سوال کرد و اون 30 نفر، این 30 نفر برخواستن که مردمم میشناسن، آدمای حسابی درجه اول میشناسن و داستان قدیر رو گفتن برای مردم. این خبر به نسل بعد رسید، به نسل بعد، به نسل بعد، به نسل بعد. اون چیزایی که ممنوع بود در اون دوران حالا داره بازگو میشه در دوران 5 ساله 4.5 سال حکومت امیرالمؤمنین. معلوم؟ استاد ما میگفتن که یه سد، سد رو میسازیم جلوی آب میگیره، یه رخنه گوشه سد پیدا کنه آب کل سد رو میبره، چون زور آب زیاده و سنگینه. اون دریاچه که پشت سد هستش خیلی آب توش زیاده و سنگینه، خود سد کل سد. بنابراین خیلی تو دست بال مردم اون ممنوعیت های دوران گذشته اومده به دست رسیده. معاویه اینو معالجه کرد. انبوه بزرگی از مزدوران خودش را، جمعیت بزرگی از مزدوران خودش را وادار کرد که در برابر هر راستی 100 تا دروغ بسازد. باور کنید که شاید بعضی جاهاش در مقابل یک راست 100 تا دروغه. حالا خیلی دم دستش داستان انظر عشیرتک الاقربین که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود که اینم براتون عرض کردم، قومخشا رو خبر کن. و بعد فرمود که کی با من کمک میکنه، کی منو کمک میکنه، نفهمید که مسلمان میشه، کی منو در دعوت مردم، من مأمور دعوت همه مردم عالم، من یه نفر کمک میخوام، هر کی کمک کنه اون وصی منه، خلیفه منه. خب این هست توی تاریخ طبری. 4 تا دروغ هم در کنارشه، یعنی 4 تا حدیث دیگه جعلیه برای تخریب این اون توست. جاهای دیگه بگردی میشه 100 تا مثلا. این کاریست که معاویه کرده، یعنی یک خلطی کرده از حقیقت و غیر حقیقت. اونا رو درس میدن نه اینا رو. مکتب خونه بود دیگه، نماز جمعه است، نماز جمعه شد کی گذاشته امام جمعه شو؟ معاویه. حرفای کیو میزنه؟ حرفایی که معاویه میخواهد. اینم باز عرض کنم براتون، مثلا بگید که من مشهور بود که از قدیم میگفتن 70,000 منبر یعنی 70,000 نماز جمعه در عالم اسلام برپاست، درش از علیه بالله سب و لعن امیر المومنین میشه و اون سب بلن هم سند میدن، میگن او بوده که عثمان رو مظلوم کشته، اون بوده چیکار کرده، اون بوده چیکار کرده، الهاد زن یه چیزا. 80 سال تمام درس ها دروغه، تمام نماز جمعه ها دروغه، تمام تبلیغات دروغه، دروغ 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 دروغ. مردم با یه جهل، اصطلاح جهلش میگن چی؟ جهل مرکب، یعنی دروغا رو درس گرفتن، دروغ رو راست میدونه و درس گرفته. بنابراین هیچی نمیدونن از اسلام، هیچی نمیدونن. اون هفته عرض کردیم داستان غلامانی که حضرت زین العابدین علیه السلام خریدند و تعلیم دادند و بعد سرمایه دادند، زندگی دادند، شد یک فرد مسلمان، مثلا عرض کنید که صاحب زندگی، هر کم رفت یه جایی. من درس میکنم که ما یه شاگردایی رو از در زمان حضرت صادق و حضرت باقر علیه السلام داریم که مردان بسیار بزرگند. اونا رو یه ذره که کاوش میکنیم نسل، یعنی پدرش نه پدر بزرگش، اسماشون اسمای غیر عربیه، بنابراین ما احتمال میدیم اینا نواده های همون غلامانی باشد که حضرت زین العابدین آزاد فرمود. یعنی این خانواده شد مسلمان، بعد علاقمند به اهل بیت، بعدم حالا این فردهای بزرگ از توش در اومدن، استعدادهای بزرگ که اسمشون رو عرض کردیم، زراره مثلا بود، محمد ابن مسلم بود، هشام ابن الحکم رو نمیدونم، یعنی اونو یادم نیست که اجدادشون رو دیده باشم. در هر صورت ممکنه اون شاگردایی هم که ائمه بعد داشتن اونا همه کسانی باشند که از این مجموعه غلامان آزاد شده حضرت زین العابدین باقی مانده باشند. تعلیم اسلام صحیح به مردم، ببینید یه جریان آب پاک، آب غیر آلوده، آب روشن در کنار یه نهر بزرگی که پر از آب آلوده است ایجاد کردن. اگر کسی بره رو بلنده وایسه نگاه کنه، اون آب پاکیزه رو میبینه. آب آلوده هم که جریان داره و مردم، عموم مردم هم در اون آب آلوده غوطه میخورند و میروند. این یکی از مشکلات زمانه بود که وقت ما میخواستیم همه کارهایی که حضرت زین العابدین به عنوان طبیب زمان خودش انجام داده تو این جلسه فهرست کنیم، که فهرستش شد خودش یک کتاب دیگه. ببخشید. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.